بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين با عرض سلام و تحیت خدمت حاضران در انجمن برادران و خواهران بزرگوار و ابراز خرسندی از این که باز هم خداوند سبحان توفیق عنایت فرموده است که در خدمت شما بزرگواران در محضر قرآن کریم آن هم در این مناسبتی که متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها است افتخار حضور دارم و انشاءالله که شبهایی را در محضر قرآن به اطراعت طی خواهیم کرد. البته من خیلی مسرورم از این جهت که این نکته رو ابراز کنم و مکرر هم خواهم گفت انشاءالله که برای بنده بسیار مطلوب است و موجب شرف که سال 94 رو در خدمت شما عزیزان آغاز کردیم به نام نامی صدیقه طاهره در ایام نوروز 94 و این سال رو هم با شما به اتمام میرسانیم در اصفهان در پناه نام صدیقه طاهره سلام الله علیها. با امیدواریم که این سال رو خداوند از ما به عنوان سال فاطمی بپذیرد و آثار و برکات اون سراسر زندگی و حیات ما را مملو از عنایات و توجهات این بانوی بزرگوار قرار دهد. نوبت قبل که در ماه صفر محضر مبارکتون بودیم آیات بینات سوره شریفه هود را آغاز کردیم و تا پایان آیه 24 مطالب رو بازگو کردیم، یعنی فصل اول این سوره مبارکه به اتمام رسید. مجموعه مباحث فکری و اعتقادی که در مجموعه از مطالب نقض نظری حضرت پروردگار این مباحث رو بازگو فرموده بود و در نهایت سخن به اونجا رسید که فرمود مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. در جمع بندی نهایی تمام 24 آیه مثال مؤمنین و کافران و اهل حقیقت دارای عمل صالح رو با کسانی که خسارت نفس کردند و الذین خسروا انفسهم رو قرآن چنین فرمود که اینها آیا یکسانند؟ اونها که نابیناند، اونها که ناشنواند و اونها که بینا و شنوا هستند که توضیح دادیم در اون جلسه پایانی و انتهایی که مراد از این چشم دل و گوش دل است نه این چشم و گوش ظاهر، آیا اینها یکسانند؟ زندگی اینها، حیاتشون، مماتشون، شیوه رفتارشون، مرگشون، حشرشون، بعثشون آیا یکسان است؟ توضیح کامل داده شد و مطلب به پایان رسید. از این آیه این که الان خدمت عزیزان بازگو میکنیم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین، فصل دومی در آیات بینات این سوره مبارکه آغاز می شود. من توضیحا عرض می کنم که این فصل دوم رو باید این گونه گفت که بعد از بیان 24 آیه که مباحث نظری و فکری بازگو شد، گویا خداوند سبحان بنا دارد در مجموعه آیات از اینجا به بعد هر آنچه را که فرموده است در صحنه زندگی عینی و عملی مسلمانان نشان دهد، پیاده کند آثار اون رو. لذا بازگشتی است به تاریخ و تمام این مطالب لابلای سیر نزول وحی بر پیامبران الهی، عمل کرد رسولان الهی با اقوام، اقوام با پیامبران الهی، لابلای صفحه صفحه زندگی رسولان بزرگوار الهی، هر آنچه را که خداوند سبحان فرموده است به عینه به ما نشان می‌دهد و درس زندگی و حیات طیبه و پاکیزه رو آموزش می‌دهد قرآن به مخاطبان خیش. استحضار دارید امروز این متداول است که کارگاه‌های آموزشی برگزار میشه در رشته‌های مختلف اساتید میان و اینها رو در قالب روش‌های عینی و عملی آموزه‌های خودشون رو منتقل می‌کنن، بازگو می‌کنن، آموزش می‌دن. گمان می‌کنم که از این آیه به بعد یک کارگاه عملی وسیعی رو به وسعت زمین و تاریخ و زمان خداوند سبحان باز می‌کند و از هفت شخصیت بزرگ، پیامبران عظیم و شأن، کوشا، پر استقامت و جدی خودش خداوند سبحان سخن به میان می‌آورد و لابلای زندگی این بزرگان حقایق نقضی رو به ما منتقل می‌کند. بارها اشاره کردیم خدمت دوستان آنچه به عنوان قصص و تاریخ در قرآن مطرح می‌شود هرگز دنبال این نیست که ذات پروردگار جزئیاتی رو از زمان و تاریخ مطرح کند. تاریخ خوانی کار قرآن نیست، قرآن کتاب تاریخ نیست. آنچه مطرح می‌شود نکات و حقایقی است اعتقادی، اخلاقی، رفتاری، فردی، اجتماعی که در هر عصر و زمانی قابل انطباق، استفاده و پیاده شدن باشد. به همین خاطر همیشه عرض کردیم منظر مبارکتون عزیزان که حکایات و قصص قرآن فرازمان است، فراتاریخ است، فرامکان است. به همین خاطر شما در هیچ حکایت قرآن و تاریخ قرآن تاریخ متداول نمی‌بینید، یعنی هیچ تولدی معلوم نیست که انجام شده است، هیچ وفاتی تاریخ تعیین شده ای ندارد که در تاریخ فلان وفات نوح پیامبر است، ولادت ابراهیم نبی است. این گونه مسائلی که در تاریخ خیلی مورد توجهه و تاریخ نگاران در پی رسیدن به اثبات آنند در قرآن جایگاهی ندارد، چون مطالب و مباحث دیگری مد نظر حضرت پروردگار است، نه این گونه مسائلی که اونها رو باید جای دیگری جست، نه در قرآن کریم و وحی مستطاب الهی. با این مقدمات عرض می کنم اولین شخصیتی که نام او مطرح می شود و لقد ارسلنا نوحا الى قومه. واوی که در ابتدا آمده است واو ابتداست، یعنی از اینجا یه بحثی استیناف پیدا می کند، آغاز پیدا می کند، یه سخنی نو با لام قسم می آید به تأکید شدید که بر اصالت و حقانیت این ماجرا خداوند اصرار می ورزد. قطعاً به یقین رسالت دادیم نوح را به سوی قوم خیش. اولین شخصیتی که از این هفت نام در اینجا مطرح می شود نوح پیامبر و این شخصیت بزرگوار الهی است. استحضار دارید ویژگی های این مرد بزرگ بسیار است. شاید من بدون تردید بیواهم همون نکته اول رو اشاره کنم که می توان گفت این شخصیت بزرگوار شیخ الانبیا است، یعنی به لحاظ عمر، به لحاظ استقامت، این که الف سنه لا خمسین آما، هزار منهای پنجاه رو خداوند دوران رسالت این مرد مطرح می کند، نه عمرش، دوره رسالت اون 950 سال است. از معمرین بزرگ بشر رو که چنین افتخاری رو داشته است که چنین زمان طولانی رو به انجام وظیفه پرداخته از سوره مبارکه نوح رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم در تمام این دوران مستمرن به وظائف رسالت و نبوت خیش بی پروا عمل کرده است و از هیچ چیز هم دلنگران نبوده است، با تکیه به خداوند سبحان به کار خیش پرداخته است. دعوتهم خوانده است لیلا و نهارا، آشکار نهان، شب و روز، به تمام معنا به وظیفه و رسالت تا جایی که حضرت پروردگار برای او تعیین می کند عمل کرده است. یه انسان موحد به تمام معنا در صحنه و کمر بسته در خدمت ذات پروردگار، تعالیم الهی و خدمت بشریت و انسان ها. و شاید به لحاظ تقدیر و تشکر هم همانی که در سوره مبارکه صافات خواندید و خدمت عزیزان گفتیم کفایت کند که خداوند بگوید سلام علی نوح فی العالمین، در تمام عوالم و در تمام اعصار و قرون سلام خداوند بر نوح باد، که چنین سلامی رو بر هیچ کس در قرآن نمی‌بینیم. با چنین ویژگی انحصار به شخصیت بزرگوار این مرد الهی دارد. اما به لحاظ تاریخی هم بشریت بسیار انتفاع برده است از شخصیت نوح. هنگامی که نگاه می‌کنیم الواح بابلیان را که شاید بخشایی از اون قبل از حمورابی است، می‌بینیم که نوح رو در این الواح در سنگ نوشته‌ها تاریخ او، ویژگی‌های نوح بعضاً دیده میشه. در مدارش تنوهاما از متون قدیم خاورمیانه بین النهرین نام نوح رو می‌بینیم. در متون قدیمی یهودیان شخصیت نوح، کشتی نوح، ویژگی‌های نوح دیده می‌شود. در متون مسیحیان نام نوح با عظمت برده می‌شود تا میرسد به قرآن که چهره زیبا و دلنشین نوح در قرآن به گونه ای مطرح می شود که ملاحظه می کنید پیامبری که ما می توانیم او را جلودار و پیش کسوت مبارزه با الحاد و بت و بتکرانی بدانیم و قهرمان اول توحید. اگر نسبت به ابراهیم این جمله رو مطرح می کنید که ابراهیم بت شکن است و قهرمان توحید است، با درس کنم خدمت دوستان و این من شیعتهی لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. قرآن صراحتا اشاره می کند ابراهیم شیعه پیرو و تابع نوح است، یعنی جلودار نوح. ابراهیم در پی او میاد، پنج بت رو میبینید، ود و یعوق و یبوس و نصر و اینها رو خداوند سبحان در سوره نوح مطرح میکند که نمادهای بت‌گرایی و بت‌پرستی در طی حیات نوح هند و این شخصیت بزرگوار وظیفه اصلی اون مبارزه با چنین مظاهر شرک و ناپسند و پلیدی است. لذا جلودار است در توحید و قهرمان وادی توحید است. و جعلنا ذریته هم الباقین، میبینیم که پیامبران بسیاری هم از ذریه نوح و نسل دودمان و او همان گونه که باز قرآن مطرح میکند برون میآیند. حالا یه چنین انسانی رو خداوند سبحان میخواد در اینجا در سوره مبارکه یهود نام او را مطرح کند. یه جمله میگم و وارد بحث آیه میشم. 24 آیه خواندیم تا الان، مباحث متفرقه ای که بسیار زیبا بود در طی 10 نوبت خدمت عزیزان گفته شد. از این آیه 25 که من شروع میکنم 24 آیه پیرامون نوح است، بلکه بیشتر از 24 آیه. یعنی 24 آیه رو ما از اول سوره خوندیم، این همه مطالب متنوع و دلنشین که در نوبت گذشته مطرح می‌کردیم، اما فقط در مورد نوح معادل اون چه در این سوره گفتیم آیاتی در همین سوره میاد و نشان میدهد که خداوند به شأن نوع، به رفتار او، به ویژگی های او، منش، روش و سیره او بسیار توجه دارد و انسانها رو به این مقوله ملتفت میکند و مایل از ذات پروردگار که ویژگی های شخصیت نوع و رفتار او مورد بررسی بیشتر مخاطبان قرآن قرار گیرد. با همین زاویه دید آغاز میکنیم. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، ما نوح را فرستادیم به سوی قوم خیش. من همینجا داخل پرانتز عرض میکنم خدمت دوستان، نوح با همه این عظمتی که خدمت عزیزان گفتیم پیامبر جهانی نیست. البته دنیای اون روز نوح دنیای بزرگی نیست، یعنی انسان ها اون پراکندگی رو در روی زمین ندارن. مهد تمدن و جایگاه نمو و اولیه بشر جانیست که نوح در اونجا به رسالتش میپردازد، یعنی گاهواره تمدن به تعبیر ویلدورانت کجاست؟ بین النهرین، خاورمیانه، میدلیست. این جانیست که گاهواره تمدن بشریست. گاه این رو من پاسخ دادم همینجا خدمت دوستان در سوره مبارکه انبیا که در 20 نوبت خدمت بزرگواران مطرح کردیم، اشاره کردیم. گاهی سوال میکنن که چرا در قرآن هر پیامبری گفته شده است از خاورمیانه است؟ چرا از پیامبر چین و هند، امریکای لاتین نامی نیامده است؟ و پاسخ اونجا مطرح شد که اساسا در عصر و زمانهای بسیاری از مناطق زمین خالی از سکنه بودند، اینها تمدنی نداشتند به اون صورت. یک و دوم، قرآن بنا ندارد که همه نامها و اسامی رو مطرح کند. 25 نام از 124 هزار نام در قرآن مطرح شده. خب کدوم ها باید مطرح بشن؟ اون الگوها و جلوه های اولیه، پیامبرانی که به مراکز مهم تمدن مبعوث شدند اومدن. با تشبیه عرض میکنم، هزاران مرتبه تنزل تشبیهی، بالاخره شما اسم میبرید فلان کشور، میگید دانشگاه مثلا هاروارد، میگید برکلی، میگید پریستون، نمیدونم میاد میگید دانشگاه شریف، میگید دانشگاه امیرکبیر، میگید دانشگاه صنعتی اصفهان که یک دانشگاه آفرودیته. خب وقتی اینها رو میگید، اساتید اینها که مطرح میشن، چند اساتیدی در اینجا مطرح میشن؟ حالا همه بزرگواران، اساتید، زحمتکشان، معلمان در جای خود، تا اینکه میفهمید مثلا استاد دانشگاه پیام نور مثلا کجا. خب بالاخره بدیهی است در پذیرش، قبول کردن و رتبه های علمی اینها زمین تا آسمان فرق است. خداوند پیامبرانی رو مبعوث میکند به تمدن های برتر و بزرگ که اینها دارای بیشترین ویژگی های شخصیتی، توانمندی و قدرت علمی اجرایی و ظرفیت بالایی بودند که نامشون در قرآن مطرح میشود. بنابراین اگر صرفا از این منطقه گفته میشه، چون اینجا مهد تمدن بشر بوده است، تمدن ابتداهان از اینجا شروع میشه، از همین عراق فعلی، از همین بین النهرین، بین دجله و فرات شروع میشه و اونگاه به مراکز دیگر و بعدی به اصطلاح تمدن بشری توسعه پیدا میکنه. نوح در همین منطقه مبعوث میشود، اما پیامبر قومی است. الی قومه، به همین خاطر من باکی نیست که همینجا عرض کنم خدمت دوستان، انشاءالله خواهیم گفت در آینده هم بررسی میکنیم. لذا اعتقاد ما این است که طوفان نوح هم طوفان منطقی است، یعنی ربطی به سراسر زمین و کره خاک ندارد. این از اشتباهات است که کسی چنین ادعایی بشد. انشاءالله در جای خودش میرسیم و بررسی میکنیم. فرمود و لقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین، ما نوح را فرستادیم به سوی قوم خیش و اونگاه چنین لب باز کرد و گفت انی لکم نذیر مبین، مردم من برای شما نظیری مبین هستم. بسیار خوب، اولین نکته ای که من استفاده می کنم از این آیه شریفه این است که فرمود انی لکم. می دانیم پیامبران الهی نمی آیند مگر لکم، یعنی کار پیامبران الهی، تلاششون، رسالتشون، هر آنچه را که انجام می دهند لکم است، از آن انسان هاست، برای انسان هاست. لام لام انتفاعه، تمام تلاش من جوریست که شما منتفع میشید. از آدم تا وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، همه پیامبران الهی آمدند که منافع الهی رو منتقل کنند برای بشریت، و سود تلاششون، فعالیتشون هیچ نگاه شخصی نبوده است در آن. تمام منافع و فواید آن لکم، برای انسانها بوده است. فرمود انی لکم نذیر مبین. خب اینجا نیاز به توضیح گسترده تری دارد. فرمود من نذیرم. همیشه در قرآن ملاحظه کردید که دو ویژگی برای پیامبران الهی مطرح می شود: رسلا مبشرین و منذرین. پیامبران الهی مبشرند و منذرند، بشارت و انذار میدهند. این دو ویژگی کنار هم میاد. بشارت رو میگیم که پیامبران الهی می آیند از سازوکارهایی که استفاده میکنند تشویق بشارته، یعنی انسانها رو نوید میدن به وضعیتی که دارن، به روشی که دارن، به آن گونه که عمل میکنن، چشمانداز روشن براشون ایجاد میکنن، دلگرمشون میکنن، به تعبیر ما دست به پشتشون میزنن، امیدوارشون میکنن که اینها به شدت به اشتیاق و شوق حرکت کنن رو به جلو. دوم نذیر، اینها انذار دارن. انذار به معنای به خداوری، بیم دادن، هشدار دادن، بیدار کردن است. این دو ویژگی رو در کار پیامبران میبینیم و همیشه اشاره کردیم این دو کار دو روش اصلی است برای تعلیم و تربیت و هدایت. یعنی هدایتگری و تعلیم و تربیت پایه و این دو نکته است. بشارت و انذار نیاز دارد، نمیتوان به یکی از این دو تکیه کرد. هادیان، راهنمایان، معلمان نیاز به هر دو دارند. نیاز به اون دارن که هم از روش انذاری استفاده کنند، هم از روش بشارتی استفاده کنند. اما کل شیء به حسابه، به تعبیر اما کل شیء به حسابه، هر چیزی در جای خودش، بشارت در جای خودش و انذار در جای خودش. اما یه نکته رو دقت بفرمایید، نوعاً هنگامی که پیامبرانی مثل نوح و این مردان بزرگ الهی میان وارد صحنه میشن، حرفشون رو مطرح میکنن، به دلیل اینکه با جماعت خفته به نوعی فرو رفته در ابتلاعات و گرفتاری ها، غرق در عصیان، آلوده دامن به لحاظ شرک و امثال اون برخورد میکنن، اینها دیگه روش برخوردشون جا نداره بشارت باشه. میخوان به چی بشارت بدن مردم رو؟ تصور بفرمایید یه معلمی رو هنگامی که در کلاس با دانش آموزانی برخورد میکند که اینها هیچ رغبتی به درس ندارند، اینها سر سوزنی اعتنا و توجهی نمیکنند به کار معلم و دنبال بازیهای خاص خودشون و رفتارهای خاص خودشون هستند، چه چیزی میخواد اینها رو تشویق کنند؟ اینها رو به رفتارشون تشویق کنند؟ به این کاری که دارن انجام میدن تشویق کنند؟ جای تشویق نیست اینجا. اینجا جای انذار است. اینجا استاد معلم چه بود بی آزار؟ استاد معلم چه بود بی آزار؟ خرسک بازند کودکان در بازار، به تعبیر سعدی. اینجا جور دیگه ای میشه. باید معلم به روش دیگری اینها رو متنبه کند، متوجه کند، به خود بیاورد. دیگه اینجا جای تشویق نیست، جای بشارت نیست، جای انذار است و تنبیه. متوقعی کلمه تنبیه رو میگیم یاد چیزی دیگری میفتن مردم. نه، تنبیه از ماده انتباه هست، یعنی از خواب بیدار کردن. اصلا خود کلمه تنبیه یعنی به خود آوردن و از خواب بیدار کردن. اونجا جایی به خود آوردن است و از غفلت مردم رو جدا کردن است. معلم باید چنین رفتاری رو داشته باشد و برساند این مطلب را که با این لباس به محشر نمود خواهی کردیم ره که تو میروی به ترکستان است. باید به روشی دیگری معلم اینجا کار کند. با توجه به وضعیت خواب‌آلود جامعه، هنگامی که پیامبران الهی می آمدند عزیزان، ابتداءً از روش انذار، یعنی حق تقدم با انذار بود. و جالب این به این رو اضافه کنم که نوعاً این که گفتیم انذار به معنای هشدار و بیدارگری از خواب است، مراد کدام خواب است؟ خواب غفلت. حالا این خواب غفلت یعنی غفلت از خود، که کیم من؟ کجایم؟ چه می کنم؟ پایان من چیست؟ زندگی چیست؟ انتهای زندگی کدام است؟ چه روشی انسان رو به کام حقیقی در این زندگی و پایان اون می رساند؟ و صدها سوال دیگر که از اینها عمدتاً انسانها غافل می شن. که کار پیامبران الهی هشدار دادن نسبت به این سوالهای جدی است، که سه سوال اصلی اون آن است که از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم؟ آخر ننمایی وطنم؟ سه تا سوال اصلی رو پیامبران اومدن انسانها رو به خود بیارن، بیدارشون کنن از غفلت از این سه سوال، پاسخ اینها رو بهشون بدن، در مسیر درست قرار بدن انسانها رو. این کار پیامبران الهی. حالا ببینید بین این خواب غفلت زده، این که انسانها در خواب غفلتن، و بین همون خواب فیزیولوژیک، همون خواب ظاهری، همون خوابی که انسان‌ها دارن، خوابی که در فیزیولوژی گاه اون خواب دراز مدت رو خواب پاسیو به اون گفته میشه، این خواب رو وقتی نگاه میکنید شباهت‌های زیادی داره. انسان‌ها وقتی که به ظاهر خوابند، خب طبعاً فعالیت بدن کاهش پیدا میکنند، درست؟ گوش هست، چشم هست، ادراکات هست، اما فعال نیست. در عالم خواب شما دریافتی ندارید دیگه، کسی متوجه نمیشه کی صدا زد، چی بود، کجا بود، چشم نمیبیند. به ظاهر در این خواب ظاهری شبانه این که انسان ها هستن، دریافت هاشون کاهش پیدا میکنند، چیزی دریافت نمیکنند چون خوابند. اینها بررسی و تعقل در عالم خواب کسی نداره، سنجش خطر و ثواب و فضیلت و تهدید کسی در عالم خواب ندارد. این یک. دوم، انسان ها وقتی خوابند و به خواب عمیق فرو میرن، میل به بیداری هم به ذاته ندارن. دوست می‌دارن این خواب ادامه پیدا کند. ببینید والدین مثلا با بچه‌های مشکل رو دارن دیگه. وقتی می‌خوان اینها رو بیدارشون کنن، حالا برای نماز بیدارشون کنن، برای مدرسه بیدارشون کنن، این بچه‌ها دیگه مقاومت می‌کنن. یه بار صدا می‌زنن، دو بار صدا می‌زنن، با ناز و چشم صدا می‌زنن، با بوسه صدا می‌زنن، نمیشه گام و گل کار دیگه من انجام بدن. نمی‌دونم پتور از روشون بکشن، آفرون ترم بزنن. ممکنه این کارو دیگه بکنن، بتونن اینها رو بیدار کنن. انسان‌ها به شکل طبیعی و اولی در قبال خواب مقاومت نشان میدن، به ادامه خواب تمایل دارن. عین این رو عزیزان بیاد تو خواب غفلت بگیم، در کار پیامبران الهی حتی به خودمون نگاه کنیم. الناس نیامون از آماتو انتبهو، مردم در حقیقت بسیاری از جماعت خوابند، هنگامی که میمیرند بیدار میشند. یعنی چه؟ یعنی بسیاری از انسانها در طول زندگی دریافتی ندارند عزیزان، این گوش و این چشم و این مجاری ادراج مع الاسف به حداقل یا تعطیل دریافتی نمی کنند. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، پرداختن به یک زندگی و معاشی که سطحی است و در حد خور و خواب و خشم و شهوت و امثال اینها ممکنه باشه، اون دریافت های درست نیست در طول حیات، غافلند از اینها. دو، انسان ها در ادامه هم، خیلی از انسان ها دوست نمی دارن خیلی چیزی بدونند، خیلی آگاهی ها به دست بیارن، به اون خواب غفلتشون مایلند ادامه بدن و بالاخره شاید هم بگوین خوش آنان که اشتر می چرانند، خوش آنان که هر رزنر ندانند، همان که ندانند بهتر و راحت تر باشند تا اینکه بخوان بدونن و مسئولیت ایجاد بشه و گرفتار دانستنی هاشون بشن. این حالت دیده میشه. پیامبران الهی میان اینا ویژگی های انسان و خصوصیات انسانی رو بشکنند، میان دریچه های ورودی انسان و ادراکات انسان ها رو باز کنند، انسان ها رو از محدودیت برون بیارن، بزرگشون کنن، وسعت به وجود انسان بدن و بگن انسان تو شخصیتی هستی ممتاز در این آفرینش، تو یه موجودی نیستی که این زندگی، این دنیا و این جهان تو رو حدت کند، ببندد، محصورت کند. یبن آدم خلقت الاشیاء علی اجرک و خلقت کلهشی، پسر آدم من این وجود رو نیافردم برای اینکه تو سرگرم اینها باشی، من تو رو برای خودم آفریدم، اینها اسباب کار توست نه غرض و نهایت کار تو، اینها مقدماتی است که تو رو بتواند به من نزدیک کنه، نه اینکه از من دورت کنه این وجود و این نعمت ها و این فرصت هایی که در زندگی برای تو قرار دادم. این کار پیامبران الهی است که بشر رو از این خواب غفلت بیدار کنند، دریچه های ادراکش رو باز کنند و روشن کنند. لذا جا داره از انذار شروع کنند. باز این ادامه داره بس من حیفم میاد بگذرم از این کلمه زیبا و عمیقی که تو قرآن زیاد میبینیم. از مهمترین نکاتی عزیزان که راه انسان رو پیش رو میگشاید، خوب دقت کنید هر کجا هستیم، استادیم، معلمیم، دانشجویم، بازاریم، کاسبیم، اصلا در مسیر اخلاق میخواییم فکر کنیم، اولین نکته ای که در وجود انسان راز گام برداشتن و قدم رو به جلو، شناختن آسیب هاست، شناختن صدمات، آسیب ها، عیوب و تهدید هاست. چرا خداوند بعد از این که آدم و حوا رو می آفریند و به اونها میگه این فرصتی که پیش روی شماست، کلا منها رقدن حیث و شهد و ما، این نعمت های الهی در اختیارتون، اما سریعا ان هذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنة فتشقا، بدون این شیطان عدو تو به همسرت آدم شما را، فلا یخرجنکما شما را خارج نکند از این شرایط و وضعیتی که دارید که به مشقت ها و زحمت ها هایید افتاد. یعنی همونجا خداوند عدو را معرفی می کند، دشمن رو به آدم معرفی می کند همون اول کار. به هنگامی که نوبت فرزندان آدم هم میشه همینه، علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انه لکم عدو مبین، مگه ما پیمان نکردیم با شما، با فطرتتون، با عقلتون، با وجودتون که این شیطان عدو مبین شماست، دشمن آشکار شماست. عزیزان من، تا زمانی که انسان دشمن رو که نماد آسیب و تهدید و سقوط انسان است عیب افزایی برای انسان میکند، نشناسد، انسان سقوط پیدا میکنه، انسان ره به جایی نمیبرد. باید انسان دشمن رو بشناسد، آسیبهاش رو بشناسد، تهدیدها رو بشناسد، عیوب رو بداند تا بتواند قدم رو به جلو بردارد، والا همیشه ته چاه میمونه، والا همیشه عقب مانده است. باید بدونید. بارها خدمتون محضر باراکتون این حدیث رو همینجا بارها و بارها خوندم، از لسان دراربار وجود نازنین امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق. فرمود احب اخوانی علی من احدا عیوبی علی، بهترین دوست من، محبوب ترین دوستان من. امام حجت خدا با کسی شوخی نداره. گاهی ما میگیم علیاذ بالله این تعبیر رو ما داریم فلان کس اینطور، اما خب دیگه مجامله است، این حال میدونم ریاکاری است و خیلی مسائل این چنینه. حجت خدا صریح و با صداقت میگوید بهترین دوستان من اون کسی است که عیوب من را به من هدیه دهد. تمجید و تشویق و طیب الله و تقبل الله، هر کرا مردم سجودی میکنند زهرن در جان او میآکنند. هنگامی که عیب‌های کسی مشخص باشد، اگر در صدد ساختن وجودش باشه، حالا میتونه خودشو بسازه، چون عیب‌ها رو رفع میکند، میتونه حالا قدم رو به جلو بردارد. اگر انسان تهدیدها رو نشناسد، اگر ندونید این بنا کجاش مشکل داره، با اولین زلزله‌ای که بیاد میلرزد، پیشبینی نکردیم جلوشو بگیریم. رضا پیامبران الهی این نکته رو متذکر میشن که انسان‌ها به نقاط ضعف خودشون، به آسیب‌های خودشون، به عیوب خودشون غفلت نداشته باشن، خودشون رو به خواب نزنن نسبت به آسیب‌ها، نسبت به ضعف‌هاشون. واقعا در مسائل اخلاقی همین است عزیزان. بالاخره من الان در صدد اون نیستم دیگه. اگر بخوایم قدم به جلو برداریم، اگر بخوایم محبوب خدا باشیم، اگر بخوایم محبوب اولیاء خدا باشیم، اگر بخوایم محبوب صدیقه طاهره باشیم، مگه راهش چیه؟ راهش اینه، قدم اول اینه که عیوب را، اون چیزی که ما رو دور میکنه از ذات حق و اولیاء، از صفحه وجود ما و زندگی ما برداشته بشه. این قدم اول است. این نیاز به چی داره؟ انذار داره. بیدار شدن، به خدا اومدن، متوجه شدن، تهدید و عیب را شناختن. انی لکم نظیر مبین، من یه نظیریم کاملا روشن کننده حقایق و مبین، هیچ ابهام و شبهه‌ای هم نیست، با آشکاری و روشنی صریح مطلب خودم رو بازگو میکنم، صادقانه و صمیمانه. خب حالا بعد از اینکه این جمله رو فرمود، اولین نکته این که به عنوان مبنای کار خودش این مرد الهی مطرح میکنه، چیزیه که هممون حاجت به اون داریم، یعنی گفتمان پیامبران الهی از چی شروع میشه؟ از توحید. الله تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. الله تعبدوا الا الله، برای اینکه از عیوب بدرایید، برای این که به خود بیایید، برای این که از غفلت ها دور باشید، برای این که رو به رشد و تعالی و کمال باشید، چاره‌ای ندارید جز این که سر در خط عبودیت و بندگی خداوند سبحان بنهید. الله تعبدوا الا الله. انذار من به شما اینه که عبادت نکنید، پرستش نکنید جز خدای واحد یکتا و احد را و دعوت به توحید. بسیار نغز و دلنشین این سخن اول همه پیامبران الهی است که عزیزان انسان رو دعوت میکنن به خدا محوری در وجود، نه به خود محوری، نه به طبیعت محوری، نه به مال محوری، نه به زر و زور محوری، محوریت وجود و هستی ذات هم جل و علا که مبنای اصلی توحید همین است. الله تعبدوا الا الله، جز خدا را عبودیت و بندگی و پرستش نکنی. خب حالا این توحیدی که داره دعوت میکنه اینجا توحید عبودی است، توحید در عبادته. گاهی خدمت عزیزان عرض کردیم ما یه توحید نظری داریم یه توحید عملی. توحید نظری یک، این که بدانیم ذات هم یکتای واحد است، یعنی توحید در ذات است. توحید در صفات الهی است، بدونیم شیوه صفات خداوند منحصر به اوست و اتحاد به ذات او دارد، قابل تفکیک نیست. توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال، افعال ذات اله منحصر به او، لا مؤثر فی الوجود الا الله، اگر تیغ عالم بجنبد ز جای نبرد رگی تا نخواهد خدا. این شناخت توحیدی و افعال الهی که در جای خودش گفتیم و اشاره کردیم. بعد از این سه تا که توحید نظری است، نوبت توحید عملی میشه که اون دو جز اصلی داره، یه توحید در پرستش، دو توحید در پذیرش، یعنی توحید در عبادت و توحید در اطاعت. فقط و فقط این پیشانی در بارگاه قدس یک کس فرود می آید که او استحقاق پرستش دارد، که انسان خالصانه ترین و خاضعانه ترین حالت وجود خودش رو در پیشگاه او بریزد و تسلیم او کند که لا اله الا هو، جز او معبود به حقی در وجود متصور نیست. این توحید در پرستشه، چیز دیگری معنا ندارد. دوم توحید در پذیرشه، یعنی بعد از اینکه معبود من شد، حالا جز از او هم اطاعت نمی کنم، اطاعت فقط از اوست، مگر اون که کسی ذاتاً به اطاعت او فرمان داده باشد که اطیع الله و اطیع الرسول، و الا معنا نداره اطاعت از کسی دیگری. این میشه شرک، یعنی همه اینهایی که از کردم اگر نباشه میشه شرک. اگر توحید ذاتی نباشه میشه شرک ذاتی، توحید صفاتی نباشد شرک صفاتی، توحید افعالی نباشد شرک افعالیست، توحید در عبادت نباشه شرک در عبادته، توحید در اطاعت نباشه شرک در اطاعت. مقابل این پنجتا میشه چی؟ پنجتای دیگه که شرکند اینها، که این تقابل و تضاد توحید و شرک در این پنج عنوان. الله تعبدوا الا الله، خدای را پرستش کنید و بس. حالا این نسبت به توحید. حالا پیامبران الهی نکته دومی که مطرح میکنن همیشه بعد از این که انسان رو متصل میکنن به مبدأ خداوند و محوریت ذات حق رو در وجود انسان مطرح میکنن، در جهان به هستی به رخ میکشن و آموزش میدن و مشخص میکنن که انسان از کجا اومده. بالاخره این توحید مبدأ وجود ماست، من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم. حالا بعد از اینکه مبدع رو و توحید رو مطرح میکنن، چشمنداز پیش رو و آینده رو موظفن برای بشریت مطرح کنن. المبدع و المعاد، بسیاری از بزرگان داریم که اینها این عنوان کتاب دارن، المبدع و المعاد، ابتدا و انتهای وجود انسان، یعنی کتاب زندگی انسان ابتدایی دارد و انتهایی دارد، مشخص و روشن. انسان یه موجودی نیست متحیر و سرگردان، انسان یه موجودی نیست که نداند اینجا کیه چه کار میکند. واقعا از بحرانهای امروز جامعه بشری در بسیاری از نقاط زمین همین حیرانی و سرگردانی است که انسان نمیدونه چیه، پیش روش کجا میره. بسیاری از متفکران این 100 سال اخیر مشکل اصلی فکرشون بحران تحیر آینده بشر و آینده تاریک بود، حتی کسانی مانند راسل که صراحتاً این رو مطرح میکنن، این بحران پیش روی انسان و آینده تاریکی که برای بشر میبینن و چه میشه این انسان. نه، اینطور نیست. ما با نگاه روشن شمع خرد برفروز، در دل و بشناب با دل روشن به سوی عالم روشن. پیامبران الهی از مهمترین ویژگی هاشون آینده روشن به پیش روی انسان و گشاده در نهایت وجود رو مطرح میکنن. المبدأ و المعاد، آینده ای که انسان ها به سوی آن میروند، عالمی که سراسر نور است، عالمی که در آن سراسر حقیقت است، عالمی که در آن سراسر علم است، عالمی که تمام اون عدل است، عالمی که به یعلمون ان الله هو الحق المبین، تمام حقایق در آن جلوه‌گری میکند و تمام نادانستنی های انسان تبدیل به دانستنی میشه، تمام ضروریات به نظریات، نظریات به ضروریات. قوغایی است که دیگه اون بس عالم قیامت رو میخواد و سوره واقعه رو میخواد که دیگه بحثی نداریم. لذا سریعا گفت انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. ذهن اینها رو متوجه کرد به پیش رو، انی اخاف علیکم، داره از معاد میگه نو بعد از توحید مبدا. اما دقت کنید، انی اخاف علیکم، وضع این جامعه خیلی خراب است، اما در این حال به گونه ای صحبت نمی کند که سیاه نمایی کند و اینها رو نامیدشون کند، اینا فرو رفته در دامن بتند. اما این مرد الهی خیلی نکته ظریفی است که عرض میکنم، ما هر چند با یه جامعه ای، با یه کسانی هم که مواجه باشیم که به ظاهر وقتی نگاه میکنه دیگه امیدی نیست اینجا، نه، پیامبران الهی اینطور برخورد نمیکنن، باز هم امید میبینن، باز هم روزنه میبینن، باز هم درب رو باز میکنن، نمیبندن کامل. اینی اخاف علیکم، من نگرانتون هستم. خب یعنی این نگرانی من ممکنه به امید بدل بشه، یعنی این طور نیست که من قطع امید از شما کردم. اینی اخاف علیکم، اما میترسم بر شما. عذاب یوم علیم، عذاب روز علیمی را. اینجا بدیهیست کلمه علیم صفت عذابه، یعنی عذاب علیم را در یوم قیامت. آب به لحاظ ساختار بلیغانه ادبی به این شیوه گفته میشه. شما میگید عجب روز تلخی بود امروز برای من. روز که تلخ نمیشه، آنچه در این روز واقع شده برای شما تلخ بوده، والله خود روز تلخی ندارد. اینجا هم همینطور فرمود اخاف علیکم عذاب یوم علیم، من از عذاب علیمی بر شما میترسم. بارها همینجا خدمت دوستان گفتیم، الان دیگه بحث معاد نیست، اما کلمه علیم تو دنیا به کار برده نمیشه عزیزان. از ماده علم، درد، رنج، وقتی میاد تو وزن فعیل فقط مال قیامته، چون هر علمی رو که در دنیا بگویید ذاتاً ثبات ندارد، برداشته میشه. کدوم درده و کدوم غمه که در دنیا پایان نداشته باشه؟ تمام دردها و غمها در دنیا پایان دارد. اگر نداشته باشه مرگ میاد از بین میبرد، بربنده رو جمع میکند نهایتاً. باز خود مرگ میشه چی؟ درمان. اما در قیامت یعتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت، مرگی وجود ندارد پرونده رو جمع کنه. تخفیفی نیست، کوتاهی نیست. فرمود نی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. بسیار زیبا این مرد الهی از ابتدا گفت مردم خاطرتون آسوده باشد، لکم، من هر چی میگم برای شماست، هیچ سودجویی منفعت طلبی خودخواهی در کار ما نیست، ما پیامبران چنین نیست. هدف من بیداری، بیدارگری، به خدا آوردن، زدودن غفلت، هدایت و نجات شماست. پس بنابراین برای خودم من از این نمد کلاهی نمیخواهم. شما رو دعوت میکنم نه به خودم، نه به کس دیگری، نه به این طبیعت، بلکه به ذات اقدس اله، الله تعبدو الا الله، و به وحدانیت خداوند و عبودیت و پرستش او شما رو دعوت میکنم. و از آینده‌ای که پیش رو دارید هشدارتون میدم و مراقب. دیگه چی بگه این بزرگوار الهی در نهایت زیبایی و شکوهمندی؟ حالا در انتظار آنیم ببینیم چه جوابی میشنود. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا. یک مرتبه فقال الملأ الذين كفروا من قومه، گفتند ملعی که کفر ورزیدند از قوم نو، ما تو را نمی بینیم الا بشری چون خود، و ما نراکه، و نمی بینیم کسانی که تبعیت تو می کنند مگر افراد دونپایه غیر ارجمند و غیر محترم، که حالا توضیح باید بدم خدمت دوستان. فقال الملأ الذين كفروا، همیشه ملاحظه میکنید که در قبال پیامبران الهی اولین گروه معترض، اولین کسانی که با حرکت پیامبران الهی چالش دارن، موافق نیستن، جبهه گیری میکنن، گروهی هم به نام ملأ. مکررن خدمت عزیزان گفتیم ملأ، ملأت تملی به معنای پریست، امتلاء، پری. به کسانی که از دو چیز وجودشون پره میگن ملأ، زر، زور، قدرت، ثروت. به کسانی که چشم مردم رو دو چیزشون پر کرده میگن ملأ، زر، زور، قدرت و ثروتشون چشم دیگران رو پر کرده است. به اینها در قرآن میگن ملأ. اشراف، اشراف، حاشیه‌نشینان حکومت ها، این کسانی که برای این دو حمل تکه زدن و همه چیزشون از زر و زور است، به اینها ملأ گفته میشه. پرند از این، خود کلمه ملأ از ماده تملی، ملعان، این پری، یا پری به اصطلاح فیزیکیست یا پری شعنیست. در آداب خوردن میدونید یکی از کراهت های شدیدی که داریم یکره تملی. در آداب خوردن در اسلام آموزش داده میشه که پر نکنید معده رو هیچگاه، میدونیم هممون. بالاخره این که امروز در رژیم های غذایی به شدت دنیا به دلیلی که بحران چاقی داره تهدیدش میکنه، یا بحران سوء تغذیه، بدخوری داره جامعه بشری رو تهدید میکنه، اینقدر اصرار دارن عالمان علم تغذیه و عالمان علم بهداشت که از مبادی شروع کنید، از خوردن شروع کنید، مقداری کالری به بدنتون بدید که بدن نیاز داره. این حجمی که شما می‌خورید خب بدن نیاز نداره، خب نتیجه چی میشه؟ تلمبار میشه در بدن و نتیجه این که عافیت و سلامت شما به تهدید کشیده میشه. بالاخره الان تو دنیا از مهمترین دغدغه های سازمان بهداشت جهانی همینه. خب شما یک کلمه از زبان دوربار معصومین زواد مقدسه محمد و آل محمد، همه تون حفظید و میدونید گفتن قلت و طعام، قلت و کلام، قلت و منام. گفتن کم بخورید، کم بگید، کم بخوابید. حالا کم یعنی اندازه؟ به اندازه بخورید، به اندازه بخوابید، به اندازه حرف بزنید. همین سه تا کلید اگر دست انسان باشه تو زندگی، چقدر سر به سلامت میبرد از این حیات و زندگی. دوست عزیز توانمندی داریم از متخصصان تراز اول جامعه پزشکی و دوستان و اصحاب مشهد، و بالاخره عرض به خدمتون اصطلاح ایشان دارن که همیشه در گوش ما زنگ میزنه، میگه هرچی کم بخوریم زیاد خوردیم. دقت کنید، هرچی کم بخوریم زیاد خوردیم، نه هرچی زیاد خوردیم، هرچی کم بخوریم بازم زیاد خوردیم. این همون قلت و طعام رو خوب فهمیده این پزشک بزرگوار و دقیق بازگو میکنند. خب بالاخره این امتلا، یک رو تملی، تملی به معنای پر کردن، این به لحاظ جسمی است، به لحاظ روحی و فکری هم که میدونید لا فتنه تمع البتنه، وقتی انسان پر میکنه معده رو، مغز دوست داره بخوابه دیگه، لذا هوشیاری انسان چی میشه؟ شما وقتی غذای سنگین میخورید، اون دوستان میگفتن مثل اینکه گله خوردیم، بالاخره دوست داشتن بیفتن دیگه، و اون بنده خدا میگفت اکلا لما، خوردید بخوابید، اینطور تفسیر میکرد آیه رو. که این حالتی وجود داره، این امتلاء و تملی. پس امتلاء ملع از این ماده میاد، پری، منتها پر از زر و زور. قال الملع الذین کفروا، چرا اینها به حرف در میومدن؟ چون اولین کسی که احساس میکردن منافعشون در آموزه های پیامبران الهی ممکنه مورد تهدید قرار بگیره اینها بودن، چون زور اینها دیگه، منصبهای اینها با معیارهای پیامبران الهی گاه نمیسان. اونها میخوان جامعه ای را که لیقوم الناس بالقسط، بر اساس قسط و عدل، بر اساس اخوت باشه، و با روش های زورمدارانه و استثمارگرایانه و امثال اینها نمیساخت. لذا اینها زود واکنش نشان میدادن در قبال پیامبران. شاید راه های زرندوزی اینها دیگه سد میشد، اینها نمیتونستن دیگه مانند گذشته از گربه جامعه استفاده کنن، ناعادلانه، غیر منصفانه، غیر مشروعانه، لذا مقابله میکردن با پیامبران الهی. اینها گروه اول بودن. اینجا هم فقال الملا الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا. حالا چی گفتن اینها؟ من همین مقدار رو بگم خدمتون دوستان. ما نراک الا بشرا مثلنا، چه حرفی دارن اینها؟ دو جمله میگن نسبت به نوح، یه جمله هم نسبت به پیروانش که اون هم به نوح برمیگرده. که من میخوام بگم این سه جمله عرض بنده، این عزیزان دقت بکنید، من هیچ احساسی ندارم که خداوند رو 5000 سال قبل رو مطرح میکنه. احساس بنده اینه که خدای سبحان امروز رو داره میگه. یعنی مطالبی که داریم میشنویم در قالب حکایت و تاریخ نو، امروز در سطح کره خاک داره دیده میشه. یک، فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا، امروز تعیین کننده فرهنگ، مع الاسف در جامعه بشری صاحبان زرند و صاحبان زورند. امروز فرهنگ حاکمیت نداره بر زر و زور تو جامعه. امروز صاحبان قدرتند و صاحبان ثروتند که به فرهنگ در جامعه بشری جهت میدن. قال الملا الذین کفروا، قرآن داره دقیقاً ضرب بین رو میگذاره و جامعه امروز بشر رو بررسی میکنه. بنگاه‌های خبر پراکنی، رسانه‌های دنیا، مرداک، امثال اینا کیان مگر؟ اینا قدرتمندان اقتصادی که ذهن و فکر و وجود بشر رو الان دارن تسخیر میکنن، جهت میدن هر سو که دلشون بخواد. فضاهای مجازی، ایجاد کردن بسیاری از این موقعیت‌ها، وقتی دقت میکنید ببینید کی اینها رو پشتوانه، اینها کیست؟ به کجا بستند؟ اینا به بزرگان سرمایه‌داران صهیونیست، به کجا به کجا، یعنی اینها دارن جهت میدن الان، باز ملعند که همین الان تو صحنه اند، مقابل تقادیم پیامبران الهی اند، مقابل هدایت و سلامت بشریت ایستادن. خب اینها گفتن الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا، گفتن تو بشری مثل ما، ما تو رو نمیبینیم مگر بشری مثل خودمون، ما نراک الا بشرا مثلنا. گاهی خدمت دوستان اشاره شده است، اولین نکته ای که اینجا اینا گفتن تو بشری، خب مثل ما هم هست، بشه خب بشر بودن بشرون، اما گفتیم همیشه کلمه بشر به چه بعد وجود انسان گفته میشه؟ بعد جسمانی. اگر کلمه انسان اومد کدوم بعد مطرحه؟ بعد روح انسان. اینها این قسمه روز قرآن به این بیان بازگو میکنن، این بعد ظاهری و جسمی این پیامبر رو میبینن، تو بشری اونم مثل ما. نام این چیست؟ حرف اینها قیاس. قیاس از مهمترین آفاتی که امروز زندگی همه ما رو تهدید میکنه عزیزان، قیاس در ابعاد کلان اقتصادی دنیا، در ابعاد سیاسی، در تمام حوزه ها، بیاید تا به زندگی شخصی خصوصی همین امروز ما که گذشت، همین 18 اسفند ماه که گذشت، ببینید از صبح تا شب چقدر قیاس کردیم، این خانم چقدر قیاس کرد تو زندگیش، آقا چقدر قیاس کرد تو بازار، تو رفتارهای خانوادگی، تو حرفا با فرزندانمون چقدر قیاس به کار بردیم. قیاسی که میگم یعنی چه؟ یعنی این که به لحاظ شباهت ظاهری دو شی را به یک حکم محکوم کنیم، به یک حکم بدانیم، اون که این شباهت ظاهری مبنای حکم نیست. اگر این دو هر دو بلندند پس بنابراین این چنینند، اگر اینا هر دو سفیدن پس این چنینن، اگر اینا هر دو گردن پس این چنینن، هر گردی گردو نیست. این قیاس کردنه. و این خب بابا اینم یه مرد، اینم یه مرد، پس چرا این مثل اون نیست؟ یعنی قیاس. یعنی مادر این یه شوهر، اینم یه شوهر، پس چرا شوهر من اینطور نیست؟ یعنی قیاس. یعنی ما به شباهت ظاهری میایم دو پدیده رو، دو موضوع مستقل رو جداشون میکنیم. هر انسان عالم خودش رو دارد، هر انسان همینطور که دی ان ای دزوکسیری با نکل این کسید هر انسان با دیگر انسان ها متفاوت است، وجودش متفاوت عزیزان، و قیاس انسان ها با هم غلط. امروز یه مکتب جدید طبی در جامعه بشری پیش اومده است که این پزشکی فرداست، یعنی بدونین سالهای آینده این حاکم میشه، و به این نتیجه رسیدن که این طب قیاسی رو کنار بگذارن، یعنی پرسونالایز کنند نسبت به پزشکی مدیسن رو، یعنی طب شخصی، طب فردی، هر کسی ویژگی های پزشکی خودش رو داره، باید با ویژگی های خودش این رو درمان کرد، و به نوعی گمان میکنم یه شباهت هایی داره به اون روش حکیمان و طبیبان گذشته در نگاهشون به درمان انسان ها که کلنگر در مورد انسان بودند و شکل خاصی در رفتار خودشون داشتن. خارج نشیم از بحث خودمون. قیاس اشتباه اصلی است که انسان‌ها تو زندگیشون دارند. اینها رو این انگشت می‌ذارن و اشاره می‌کنن. خب این از کجا شروع شده است این قیاس؟ از روز اول شیطان. شیطان مگر قیاس نکرد؟ گفت این از خاک است، من از نور و نارم، پس من از اون بهترم، چون نار از خاک بهتر است. اولان کس این قیاس کان بود پیش انبار خدا، ابلیس بود. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا. یک. و ما اتهام دوم رو به خودش الان عرض می کنم، اما پیروانش، و ما نراك تبعك الا الذين هم اراذلنا بادی الرم. بگم کافی است دیگه امشب. و ما نمی بینیم پیروان تو را مگر اراذلنا، اراذلنا که بادی الرأیند، پیروان تو رو نمیبینیم اگر اراذل. کلمه اراذل جمع رذیل، جمع رذل، یا جمع ارذل و جمع رذل. الان ما این کلمه رو به کار میبریم خیلی خوشمون نمیاد، میگیم آدم رذلیه این فلانی، اراذل او باش، اما در لغت عرب این نیست، این استعمال امروز فارسی ماست. خود کلمه رذل المرغوب عنه، المرغوب عنه، یعنی چیزی که خیلی میل به اون نیست. این چه هست؟ ببینید نمونه شرز میکنم، ببین کن من یورد دولا ارزل الامر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. قرآن میگه بعضی از انسان ها میرسن به ارذل عمر. ارذل عمر یعنی چی؟ به مراتب رذل عمر، یعنی به اون مراحلی از عمر که دیگه خیلی انسان ها به اون رغبت ندارن، به اون پیری و فرتوتگی که مبادا که در دهر دیریستی مصیبت بود. پیری و نیستی در گلستان شیخ میگد که بالاخره پیری زن جوانی گرفته بود و شب تا صبح نشست و برای این در فضائل پیری صحبت کرد که آقا پیر 100 تا پیرم پاره کرده، جوان 2 پیرم پاره کرده، جوان خامه نمیدانه چه بود. اون پیر که آنچه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام میبیند. خوب گفت که آهن این همسر رو نرم کند، اما دیگه وقتی خوب حفاظاتش تمام شد، این همسر جوانم گفت بله منم از دایه خود در خردی کودکی، حالا دایه مال کیش بوده، نصیحتی را دارم و نکته ای را دارم که زن جوان را اگر تیری در پهلو به آن که پیری. تمام رشته بنده خدا رو تمام را از بین برد. همین حالتی است در انسان ها که دیگه مبادا که در دهر دیریستی مصیبت بود پیری یا نیستی. اون حالت اراول این حالته، یعنی اون حالتی که دیگه توجه. اینها کسانی هستن پیروان تو، ما نراک الا بشرا مثلنا و ما نراک تبعک الا الذين هم اراذلنا بادی الرأی. اینا یک افرادی هستن که کیان؟ اینا نه نامی دارن، نه نشانی دارن، نه شهرتی دارن، نه جایگاه اجتماعی دارن. یعنی اینها شروع کردن به چی؟ به طبقه بندی اجتماعی، به ایجاد طبقات اجتماعی، به دامن زدن به اختلافات اجتماعی و طبقات درست کردن که حالا بحث مفصل‌تری داره دنبالش. بادی الرأی و اینها گمان میکنم برای شب اول کفایت کنند. انشاءالله ادامه بحث رو فردا شب خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم.